جالبه که نگاه که میکنیم همه اینها متوجه شدن که آقا در درون حاکمیت یک انشعاب بزرگ اتفاق افتاده. یعنی حاکمیت در حال حاضر اون حاکمیتی نیست که این مردم یک سال پیش، شش ماه پیش، حتی شش هفته پیش تصور میکردن. اگر شش هفته پیش از همین مردم میپرسید که بالاخره این حاکمیت چجوری، میگه آقا این اونقدر یک دسته، ما نمیدونیم چگونه از دستشون خلاص بشیم. امروز این رفت هوا، یعنی مردم سه اونایی که در تظاهرات اعتراضی شرکت میکنن و سه اونایی که تو خونه ها هستن با نوه هاشون با فرزندانشون در تماسن، تقریبا این حالت تو میدونن، میگن که این تضاد درون حاکمیت، حالا که این که میگن این تضاد اصلا به کار نمیدونه، اختلافات، میگن که پراکندگی و اختلافات عجیبی در درون حاکمیت به وجود اومده.
بله.
که این هم به نظر من خیلی مهمه، اگر وقت داریم من راضی به این هم دو سه دقیقه یا پنج دقیقه صحبت بکنم.
خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
من یادمه که از زمانی که حزب جمهوری اسلامی به وجود اومد، این حزب جمهوری اسلامی از اجزایی به وجود اومد که این اجزا، یعنی این گروه ها، این سازمان های کوچک، این احزاب بسیار بسیار کوچک اسلامی یا مذهبی، اینها به نحوی از آنها رهبری خمینی رو زمانی که در تبعید بود میپذیرفتن. این احزاب، این سازمان ها بعد از اینکه انقلاب شد، با عنایت خود شخص خمینی حزب جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن و اومدن داخلش، و این با پیشینه های بسیار بسیار متفاوت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حتی تعابیر و روایت های مختلف از اسلام، از متون اسلامی اومدن داخل حزب جمهوری اسلامی، که اون زمان ما میگفتیم این حزب جمهوری اسلامی این انحصار طلبه، نمیخواد دیگر احزاب و دیگر نیروها باشند و فقط شعارشون اینه که حزب فقط حزب الله، یعنی فقط حزب جمهوری اسلامی. حزب جمهوری اسلامی از همون اوایلش در درونش جناهای مختلفی وجود داشتن، حتی اونا رو موجودیت کردن و هر تک تکشون ارگانهای انتشاراتی خودشون رو داشتن. اینجوری نبود که حزب جمهوری اسلامی روزنامهش روزنامه نمید بیرون، اون ارگان حزب جمهوری اسلامی بود، ولی جناها در درونشون روزنامه ها و ارگانهای خودشون رو داشتن. یک جناهی که اون زمان به اسم جناه هسته جمهوری اسلامی گروه هسته بود، اینا آقای خامنه‌ای یکی از اعضا و کادرهای اصلی این جناح بود. یک جناح دیگری هم بود که معروف بود به علمای مجاهدین در داخل همون حزب جمهوری اسلامی. رهبر علمای مجاهدین در داخل حزب جمهوری اسلامی آقای رفسنجانی بود. از اون زمان اینا اختلاف داشتن و اختلافاتشون مثل تمام اختلافات رشد پیدا میکنه. ما چندین بار این مسئله رو مطرح کردیم که وقتی که مثلا در مسیحیت انشعاب اتفاق افتاد، کاتولیک ها و ارتودکس ها اون اختلافاتی که این روز دارن در اوایل نداشتن. در پروسه تاریخ این اختلافات افسوده میشه و آداب، رسوم، برنامه ها از همدیگه تفاوت پیدا میکنن. امروز ما میبینیم که بله، حتی آرشیتکت، یعنی معماری یک کلیسای ارتدوکس با معماری یک کلیسای کاتولیک چقدر تفاوت داره. این اوایل که اینجوری نمون، زمانی که اینا انشاد کردن در داخل یک نوع کلیسا بودن و معماریشون حتی تفاوت نمی کرد. حالا میبینیم که خیلی تفاوت کردن. این اختلافی که بین این دو جناح ایران در داخل حزب جمهوری اسلامی بود رشد پیدا کرد در درون همون حزب، منتها تا زمانی که خمینی زنده بود و تا زمانی که حزب جمهوری اسلامی وجود داشت، اینها این اختلافات رو به بیرون نیاورد. به علل مختلف، جنگ ایران عراق یکیش بود، دومی رهبری خمینی بود. تا زمانی هم که خمینی بود این اختلافات بیرون نیومد و ما میدونیم که دو نفر رفتن پیش خمینی گفتن که حالا که جنگ ایران عراق تمام شده و و و که من بیشتر نمیخوام وقت شما را بگیرم، گفتن که پس این حزب جمهوری اسلامی اون علت وجودی خودش از دست داده، ما از شما رهبر این دولت میخواهیم که اینو لغو بکنید. و لغو کردن حزب جمهوری اسلامی رو. ایشون یک سال قبل از مرگشون در گذشتشون اینو لغو کرد، یعنی ابطال اعلام کرد که حزب جمهوری اسلامی رو منحل اعلام کرد. ولی بلافاصله خود خمینی گفت که پس افراد اجزایی که در داخل حزب جمهوری اسلامی بودن میتونن در سازمان ها و نهادهای خودشون برن تشکیلات بزنن. برای اینکه ما دقیقا میدونیم که روحانیت مبارز از درونش روحانیون مبارز اومدن بیرون که بعدها هسته اصلاح طلبان رو تشکیل دادن. روحانیت مبارز هم هسته اصلی علمای محافظه‌کاران رو تشکیل داده. این اختلاف از اون زمان در داخل حزب جمهوری اسلامی بوده و همیشه هم رشد کرده تا حالا و شاخه های و ابعاد مختلف این اختلاف پیدا کردن. اون زمان دو نفر در داخل حزب جمهوری اسلامی دو تا نظر آورده بودن. یه نظر آقایی بوده آیت الله که هنوز هم زنده هست و هر دو زنده هستن، اصفهانی یزدی و آقای زرادی آمولی، یعنی آیت الله زرادی آمولی. اینا دو تا نظر مختلف آمولی. یکی میگفت که جمهوری اسلامی خوبه، این اسم خیلی خوبه، مراجعه به مردم، جمهوریت خوبه. آمولی میگفت اینو، زرادی آمولی. ولی مصباحی از دین معتقد بود که نه، حکومت اسلامی یا عدل اسلامی بهتره. این اختلاف بوده بینشون و همیشه یکی میخواست اون یکی رو نابود بکنه و اینو جانشین اون بسازه. این هیچ وقت عملی نشد. تا اونجا که من اطلاع دارم به عنوان دانشجوی تاریخ، خمینی خودش راجع به این دو نفر زیاد روی خوشی نشون نمیداد به اینا، یعنی با اینها هیچ وقت بحث نمی کرد راجع به این دو خط. تا اونجایی که من اطلاع دارم، ممکنه من به منابعی که وجود داره نتونستم دسترسی پیدا کنم. این جریان باعث شد که بدونیم که آیا با مردم، وقتی که ما به مردم مراجعه می کنیم در انتخابات، به این انتخابات همونجایی که عرض کردم دو مدت شد چند سال قبل مطرح کرده، شمارش آرا چقدر درسته چقدر نادرسته، آیا اصلا مهمه یا نه. مصباحی یزدی معتقد اصلا جمهوریت مهم نیست، اون چیزی که مهمه رهبر مطلقه آیت ولایت فقیه مطلقه است که بالاخره تعیین تکلیف میکنه که این رأی هایی که از مردم بهش میدن چقدر مهمه. میتونه با عدل اسلامی تمام این رأی ها را باطل اعلام بکنه. زبادی آمولی ایشون معتقد بود نه، باید به جمهوری بیشتر چیز کرد. تا اونجا که من اطلاع دارم، هاشمی رفسنجانی و خیلی از افرادی که امروز مثلا از موسوی حمایت میکنن یا از خاتمی حمایت میکنن، آیت الله کروبی، همین اینا روی این خط بودن، یعنی خط سیاسی عملی بودن که همین جمهوری اسلامی بمونه. با روی کار آمدن احمدی نژاد اون بخش خری شد. مصباحی یزدی در یک شبه دیدیم که رهبر روحانی، رهبر معنوی این خط شد، یعنی آقای احمدی نژاد حتی در رابطه با مسائل هسته ای اینا مثل که میرفت به ایشون مراجعه میکرد.
بله.
خب اینها فرصت پیدا کردن که این جریان رو به هم بزنن، یعنی بیان واقعا طرفداران جمهوری اسلامی رو پاکسازی بکنن، خود آزادی هستن در داخل خودشون. این یک کلاس یک کلاس دیگه رو دنده در میزنیم. این به نظر من یک پوشش مذهبیه، یک پوشش اسلامیه، یک پوشش دینیه به اون زنگ واقعی که به این اتفاق میفته. زنگ واقعی در واقع به نظر من بین اون بخش از سرمایه‌داری در ایرانی که میخواد دقیقا بره روی خط این که مثلا سرمایه‌داری صنعتی در ایران حاکمیت رو داشته باشه، سرمایه دلالی بازاری تجاری به کنار کشیده بشه، وجود داشته باشه ولی به نقش بزرگی در حاکمیت بازی نکنه. اینا به جان هم افتادن. حالا مهم نیست، حالا ممکنه یه نفر بگه آقا همین مذهبیه، واقعا اساسا مذهبیه، یک نفر مثل من بگه نه این کسرت مذهبیه، اصلا رازو اصلا مطرح نیست، مسئله مذهبی نیست، اینا مسئله اقتصادیه،
جنگ قدرته،
مخصوصا در رابطه با تجارت خارجی و اینا و تجارت اساسا. این بوشوازی صنعتی، سرمایه‌داران صنعتی یعنی طرفداران رفسنجانی، نمیشه گفت طرفداران رفسنجانی، اینا رو نمایندگی میکنه تکنوکرات ها.
بله،
سرمایه‌دارانی تکنوکرات، سرمایه‌گذارانی که معتقد به کارگزاری هستن، معتقد به تخصص هستن، معتقد به صنایع هستن، با سرمایه‌داری که تجاریه، حالا ما بعد وقتا میگیم دلالیه، مرکانتیلیستیه، خیلی دلیلش رو بگیم.
بله،
اینا در تضاد افتادن. خب مسائلشون رو میگن که مثلا تو مجلس این مسائل رو بحث بکنن که ما در مصاحبه ها و در صحبت های تلویزیونی و رادیو خودمون میکنیم. اینا میان میگن آقا بله ما عقل اسلامی میخواییم، مثلا اینا نه نمیخوان عقل اسلامی باشه، میخوان جمهوری اسلامی باشه. این اختلافات مطرحه. من به طور کلی یعنی گفتم که بسته است که شما از چه منظری نگاه میکنید. سیناها در ایران در مقابل هم سفارایی کردن و اینجوری است که اینها مثلا یه ترفندیه، یک نمایشیه. نه، من معتقدم که این اعتراضات مردم این جریان رو خیلی خیلی افشا کرده که دو تا جناح، نه اینکه در درون حاکمیت اسلامی جناح‌های دیگر وجود ندارن، خیلی هم هستن و وجود دارن و فعال هم هستن، ولی این دو جناح هم که تقریبا قدرت در دست شده، نه فقط قدرت اقتصادی بلکه قدرت نظامی. و من با اون افرادی که معتقدن که در ایران قدرت نظامی 100% یا 90% در اختیار آیت الله خامنه ای، من با اون چیزایی که تحقیق کردم در تضاد میفته. من چیزایی که تحقیق کردم منابع خارجی داخلی میبینم که نه، نیروهای نظامی در ایران فرمانده کلش یک نفر نیست، اقلن دو نفره. در زمان شاه نیروهای نظامی ایران یک نفر فرمانده داشت، دو تا نبود، یک و نیم نبود، یک بود، اونم شاه بود. وقتی که پادشاه ایران بنا به علل مختلفی که حالا میتونیم بحث بکنیم که چرا حاضر نشد به اصلا بره پای سرکوب وحشیانه مردم، فقط بخاطر ملاحظات بودم ولی من جمله وابستگیش به آمریکا، وابستگیش به دولت آمریکا، همین اینا بالاخره وقتی که رفت اون نیروهای نظامی هم وفاداریشون، اون لویالتیشون، اون وابستگیهایشون تقسیم شد و دیدیم در صحنه سیاسی ایران که حتی چقدر بخشی از اونها به مردم پیوستن، نه تنها سربازانشون، بعضی از افسرانشون و یک دان نشدن، موندن یا فرار کردن از ایران. ولی با رفتن شاه اون سازمان های نظامی ایران که همون ارتش ایران بود، یه دونه بود ارتش ایران که مثلا به سه بخش بزرگ و نظام ژاندارمری و شهربانی تقسیم می شد، این ارتش، این نیروی نظامی ایران دیگه از این رفت. ولی امروز در ایران برای من مشکل خواهد بود بپذیرن که سپاه پاسداران و بسیجی ها و ارتش، چون اون زمان فقط ارتش بود، ما در ایران نیروی نظامی با تمام کشورهای همزبان خودش مثل ترکیه مثلا ها؟ در ترکیه دونه ارتش وجود داره که به سه بخش تقسیم شده، من جلو ژاندارمری یه سه قوه است، هوایی و زمینی و دریایی و ژاندارمری.
بله
این ارتشه، ولی در ایران ما ارتشو داریم
که سپاه هم داریم،
حفظ مرزهای ایرانه.
بله بله،
ولی در مقابلش ما یک نیروی نظامی بزرگتری داریم، مخصوصا از نظر تعداد، نه از نظر تخصص، تعداد جمعیت.
بله
که اینها نیروهای غیر ارتشی هست.
بله
شما میتونید حد اسمشو میذارید سپاه پاسداران، بسیجی ها، نیروهای ضربتی و قدس. خود قدس وظیفهش در خارج از مرزهای ایران مثل عراق، افغانستان و با ارتش هم تفاوت میکنه.
بله
وظیفهش حفظ مرزهای ایران نیست.
بله جعفر سپهری
اینها تقسیم شدن، یعنی اینجوری نیست که خامنه‌ای همه اینا رو تحت کنترل. من فکر میکنم که مثلا آقای علی لاریجانی که سخنگوی مدرسه، یعنی مجلس شورای اسلامی،
رئیس مجلس
سخنگوی میشه، ایشون در حوزه قم در بین علما شدیداً نفوذ داره، نه به خاطر فقط شخصیت خودش، بلکه به خاطر اون موقعیت خانوادگی اینو که داره در حوزه قم. ایشون با احمدی نژاد نیست، اون به تنهایی میتونه با احمدی نژاد نباشه، یه بخشی از نیروهای نظامی رو داره، حالا نمیدونم چرا 2% 3% 5% ولی یه چیزایی داره. به اضافه اینکه آقای محسن رضایی، درسته که محسن رضایی یا توی ملایام اختلافاتش رو با رفسنجانی مطرح میکنه، توی فایتش تابناک مطرح میکنه، ولی محسن رضایی امروز دقیقا امروز اصلا شدنش سی در ایران. به غیر از این خود کاندید بود، اون کاندید موقتیه دیگه، وقتی که به انتخابات تمامش تو باید برگردی به این شغل اصلی، و شغل اصلی ایشون دبیر
شورای نگه
در شورای استثنایی،
درسته،
اون شورای مصلحت نظام، رهبر شورای مصلحت نظام چیه؟ آقای رفسنجانی.
بله
محسن روزایی چیه؟ قبل از اینکه به این مقام برسه 10 سال فرمانده سپاه پاسداران بود.
بله
و شما تمام این سپاه پاسداران رو که در نظر میگیرید قصیب برای من خواهد بود که آدم تحقیق نکنه بگه آقا همه اینا یا خامنه‌ای، اینجوری نیست.
جعفر سپهری
که اینا دیروز اصلا اونجا رو در دست میگرفتن، همه اینا رو هم سرکوب
میکرد. جعفر سپهری یه نکته دیگر، یه نکته مهم هم اینجا هست. در زمان شاه هم تنها شاه نبود، بلکه آمریکا هم به واقع فرمانده پنهانی ارتش ایران بود که چهره شد در زمان انقلاب دیدیم دیگه. سفر هویزر به ایران و با خبر شدن آقای شاه از حضور ایشون در ایران پس از مدتی به قول خودشون. بعدم این نیروی سپاه که خب بعد از انقلاب به وجود اومده و بسیج و غیره، منتها یک نکته دیگه هم هستش که در کنار این سپاه و بسیج و یا ارتش، سازمان های مختلف دیگه هم به وجود اومده. مثلا یکیش هم لباس شخصی هاست، یکیش سازمان های مختلفی در این بسیج هاست، یکی همون سپاه قدس که بهش اشاره کردیم. نیروهای نظامی رو رهبریتش رو خامنه ای داره.
بله به طور رسمی.
و این نیروهای غیر رسمی یا موازی که الان معلوم نیست کی کجاست، اینا نهادهایی که اینا به وجود آوردن، ارگانهایی که به وجود آوردن، سازمانهایی که به وجود آوردن، در اطلاع کارهای اطلاعاتی میکنن، کارهای تشکیلاتی میکنن، تو کارهای همدیگه هم دخالت میکنن. مثلا چندین سازمان اطلاعاتی داریم، شاید بیشتر از 10 تا. اینا از این ویژگی‌های اهل منبره که اینا تو محله‌های هم دیگه هم دخالت میکنن، نفوذ میکنن.